أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله‌ای که اخیراً مطرح می‌فرمایند این است که عقد گاهی فضولی محض است، گاهی تلق است و غیر فضولی محض است، گاهی مرفق از فضولی و غیر فضولی است. بیع غیر فضولی قبلا گذشت، به بیع فضولی را مبسوطاً پشت سر گذاشتن. مسئله‌ای که فعلا مطرح میکنن تلفیقی است از فضولی و غیر فضولی. بیع غیر فضولی آن است که کسی مال خودش بفروشد، یا مال موکل یا مولا علیه خودش بفروشد، این غیر فضولی محض است. فضولی محض آن است که کسی مال مردم را بفروشد بدون اذن، که این دو قسم قبلا گذشت. اما ملفق از فضولی و غیر فضولی اونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ترک کرده این است کسی مال خودش را به ذمیمه مال دیگری که معذور نیست بفروشد. همونطوری که گاهی ما یملک با ما لا یملک فروخته می شود، گاهی معزون با غیر معزون فروخته می شود. یک کمبودی در صورت مسئله هست که اون به خواست خدا اشاره می شود که صورت مسئله رو باید به صورت شفاف و عام ذکر کرد، نه اون طوری که تو مکاسب آمده است. مثالی که مرحوم شیخ ذکر کردن از کسی مال خودش را به ذمیمه مال دیگری بفروشد، این معیار تلفیق فضولی و غیر فضولی نیست. تلفیق فضولی و غیر فضولی آن است که مالی که معزون است با مالی که معزون نیست، خواه اونی که معزون است مال خودش باشد یا مال موکلش باشد یا مال مولا علیه باشد یا کسی که این شخص وصی اوست بفروشد. عاقد اگر معزون است حق فروش دارد، یا برای آن است که خودش مالک است یا وکیل است یا ولی است یا وصی است یا حاکم شهر، به هر کدام از این انها باشد معزون است. به هیچ کدام از این انها نبود فضولی است. بنابراین برای فضولی نبودن شرط نیست که انسان مال خودش بفروشد. معیار اذن و عدم اذن است، نه مالک بودن. به هر تقدیر صورت مسئله رو باید به صورت عام ارائه کرد. پس صورت مسئله این است که کسی در بیع واحد چیزی را که معزون نیست با چیزی را که معزون است تلفیق کرد و فروخت، این صحیح هست یا صحیح نیست؟ فیه وجوه و اقوال. یک وجه این است که صحیح هست بالقول المطلق، یک وجه این است که باطل است بالقول المطلق. یکی تفریق و تفکیک بین معزون و غیر معزون که نسبت به معزون صحیح است، نسبت به غیر معزون باطل. منشأ این وجوه و اقوال اشکالات و ادله‌ای است که در مسئله ارائه شده. مطلب دیگر آن است که تلازمی بین صحت و بطلان این فرق با صحت و بطلان عقد فضولی نیست، زیرا ممکن است کسی قائل به صحت عقد فضولی باشد ولی اینجا فتوا به بطلان بدهد. ممکن است کسی قائل به بطلان عقد فضولی باشد اینجا فتوا به صحت بدهد. تلازمی بین المسئلتین نیست. بیان ذلک این است که چون این فرع ملفق از فضولی و غیر فضولی است، اون کس که قائل به صحت عقد فضولی است قائل است به این که عقد فضولی اینجا صحیح است، میگوید به این که عقد فضولی متوقف بر اجازه است، صحت تأهلیه دارد. کسی نمیگوید عقد فضولی صحیح بالفعل و بالجمله است، میگوید صحیح فعل جمله است و صحیح تأهلیه دارد. اگر مالک رد کرد کل این مجموع این بی میشه باطل. پس با اینکه این شخص فتوا به صحت عقد فضولی داد، در صورت رد کل این بی را باطل میدوند، نه خصوص فضولی را. و ممکن است کسی قائل به بطلان عقد فضولی باشد، مثل مرحوم شیخ رضوان الله، یعنی شیخ طوسی که بهش نسبت داده شد، ولی اینجا قائل به صحت بشود، اونتا صحت فی الجمله. باید بگه که عقد فضولی باطل است، اما به نسبت به اون جزئی که فضولی است، نسبت به جزئی دیگر که فضولی نیست، چون تبع صفقه درست است، خیار تبع صفقه را به همراه دارد، این عقد نسبت به اون بخش غیر فضولیش صحیح است، نسبت به این فضولی باطل. پس تلازمی بین القولین نیست که اگر کسی قائل به بطلان عقد فضولی شد، فتوای او بطلان این عقد ملفق باشد، چه این که اگر قائل به صحت عقد فضولی شد، عقد فضولی فی الجمله صحیح است، اگر چونچه رد بشود کل این معامله باطل است، برای اون اشکالاتی که بعد می آید. خب پس صورت مسئله این شد که کسی در عقد واحد معزون و غیر معزون فیه و غیر معزون فیه را با هم بفروشد، این میشه تلفیق از فضولی و غیر فضولی. فیه وجوه و اقوال. معروف بین فقها رضوان الله علیهم صحت است، بلکه بعضی ها ادعای اتفاق کردن و بالاتر از او دعوای اجماع کردن که بر روی شیخ قبال للاجماع. صحیح صفار هم که قبلا گذشت و ممکن است فعلا بازگو بشود، این هم سند بحث است. پس لنس و الاجماع که این صحیح است. منظور از صحت این عقد ملفق آن است که عقد اون بخشی که مربوط فضولی است احتیاج به اجازه دارد، فعلا صحت تأهلیه دارد. اون بخشی که معزون فیه هست که نیازی به اجازه ندارد، بالفعل صحیح است. جامع بین صحت تأهلیه و صحت فعلی، یعنی جامع بین صحت فعل جمله و صحت بال جمله، اصل صحت است. اونم که قائلا به اینکه فضولی صحیح است، یعنی محتاج به اجازه مالک هست، فعلا صحت تأهلی دارد. اونها که قائل به بطلان عقد فضولی هن میگوین و تفکیک را میپذیرن، میگن این نسبت به عقد فضولی باطل است، بقیه صحیح است، منتها خیار تبع صفقه دارد. در صورتی که مشتری جاهل باشد، این معامله صحیح است و خیار تبع صفقه دارد. خود بایه مرحوم شیخ طوسی فرماد به این که خیار دارد، صاحب قونیه می فرماد خیار ندارد. بزرگان بعدی بین این دو قول جمع کردن، فرماد این دو تا فتوای مخالف نیست. فرمایش مرحوم شیخ طوسی که نسبت به بایه فرمود خیار دارد، در صورتی است که بایه جاهل باشد. صاحب قونیه که فتواش عدم ثبوت خیار برای بایه است، برای اینکه بایه عالم است. پس اختلافی بین العلمین نیست. خب صورت مسئله این شد. قبل از ورود به اون بحث های مبسوط بعدی، باید این چند نکته ملحوظ باشه. صورت مسئله همان است که قبلا اشاره شد، نه اونطوری که تو مکاسب آمده است. در مکاسب آمده صورت مسئله این است که کسی مال خود را با مال دیگری بفروشد، ما یملک را با ما لا یملک بفروشد، همونطوری که گاهی ما یملک با ما لا یملک فروخته می شود، مثل خل و خم را با هم می فروشد که یکی مملوک است به یکی مملوک نیست، گاهی ممکن است نه دو ظرف خل را بفروشد، یکی ملک اوست دیگری ملک او نیست، یکی ما یملک هلبایه است یکی ما لا یملک هلبایه، ولی هر دو مملوک است. اینجا تلفیق از فضولی و غیر فضولی است. به صورت جامع اشاره شد که معزون فیه را با غیر معزون فیه بفروشند. و اون مطلب یارم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن لل اجماع و نس، با بودن نس اعتباری بین اجماع نیست. این یک نکته. گذشته از اینکه با بودن نص یعنی صحیح سفار احتمال اینکه اجماع مدرکی باشد مطرح است نه اجماع تعبدی، بسیار از قواعد عامه است که این را تصحیح میکند. اجماع تعبدی مال جایی است که نه نص خاصی در کار باشد نه قواعد عامه عهده‌دار این مسئله باشد. اگر ما در جایی نص خاص داشتیم یا قواعد عامه مساعد بود، شاید مجمعین به اون قواعد عامه یا نص تمسک کردن. ما اینجا قواعد عامه است که میتواند این بیع منفق را تصحیح کند. پس با بودن نص یعنی صحیح سفار از یک سو، به وجود قواعد عامه از سوی دیگر، جزم به این که اجماع تعبدی در اینجا هست مشکله. اینه که مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود بین که نه راهی برای تحصیل اجماع است که ما اجماع محصل داشته باشیم نه اعتباری بین اجماع منقول، برای اینکه این مدارک در بین هست. خب قبلا ملاحظه فرمودید هر موضوعی که محل بحث است باید از سایر جهات فارغ باشیم. اگر کسی بگوید از اون جهت اشکال دارد، درست است، اشکال رو وارد است، ولی از حوزه بحث خارجه. ما وقتی در خصوص این مسئله بحث میکنیم، فرض این است، پیش فرض این است که جمیع شرایط حاصل است بدون این، جمیع موانع منتفی است بدون این، خود این ببینیم که فاقد شرط است و واجد مانع یا نه. اگر از جهتی دیگر اشکال داشت، بطلانش به جهتی دیگر منسوب است. لذا مرحوم شیخ این رو استدراک کردن، فرمودن به این که ما که در این بیع مرفق بحث میکنیم، اگر یه وقتی تفریق مستلزم فساد باشد از جهتی دیگر، خب این از بحث بیرون است. مثل این که کسی یک درهم و یک دینار را بفروشد به دو درهم و دو دینار، چون درهم و دینار موزونن، یک در مکیل و موزون ربا راه دارد، دو اگر جنس به جنس مال اضافه باشد میشه ربا، سه اگر کسی یک درهم را به دو درهم بفروشد، یک سا از گندم را به دو سا بفروشد، خب میشه ربا. ربا در مکیل و موزون، در بی در مکیل و موزون راه دارد، در قرض مطلق است، اختصاص وکیل موضوع ندارد. خب اگر کسی یک درهم و یک دینار را به دو درهم و دو دینار بفروشد، این مجموعش صحیح است. چرا؟ چون احتمال اینکه این یک درهم در برابر دو دینار باشد، یک دینار در برابر دو درهم باشد هست، چون اینها دو جنسن ربا نیست. ولی اگر کسی مالک دو دینار بود و دیگری مالک دو درهم، یا کسی مالک یک دینار بود دیگری مالک یک درهم، اون که مالک یک دینار بود امضا نکرد، چون مالک یک دینار امضا نکرد، این اون چی که در مقابل دینار است هیچ، میمونه این درهم در مقابل دو درهم، این یک درهم در مقابل دو درهم میشه ربا. پس اگر ما این رو تفکیک بکنیم، دینارها را برداریم فقط درهم بماند، در صورتی که درهم با درهمین روبرو بشود بشه ربا، البته اگر دینار با درهمین روبرو بشود ربا نیست. خب پس این که گفته شد ملفقه از فضولی و غیر فضولی صحیح است، برای اینکه اگر مالک رد کرد این تبعه صفقه می آید، معامله صحیح است، خیار تبعه صفقه دارد. در صورتی که اگر مالک رد کرده باشد از ناحیه دیگر محظور رخ نشون ندهد، وگرنه از ناحیه دیگر محظور بیاید خب باطل است. اما این نه برای اینکه ملفق نداریم، این نه برای اینکه تفکیک ممکن نیست. تفکیک ممکن است در بیع ما یملک و ما لا یملک، در ما یملک و ما لا یملک هم تفکیک ممکن است، اما اینجا که ممکن نیست چون محظور خارجی داره. حالا اگر چون چه یک فرش را، دو تا فرش را در قبال چهار تا فرش خرید و فروش کردن، این فرش دست بافت در قبال دو تا فرش دست بافت است، اون فرش ماشینی در قبال دو تا فرش ماشینی است، برای اینکه جنساش رو فرق میکند. خب این هم مکل موضوع نیست. یک فرش را با دو فرش معامله کردن که ربا نیست، برای اینکه این مساحت است، نه مکیل است و نه موضوع. ربا در بی در صورتی است که اون مبی مکیل موضوع باشد، اینجا نه مکیل است نه موضوع، اینجا محضور ندارد. و این در خصوص درهم و درهم دینار دینارن که موضوع است، اونجا اشکال داره. اینه که برهم شیخ فرمودن که محل بحث رو باید حفظ بکنی، عوارض و تواری خارج را نباید دخیل بدونیم و صورت مسئله مشخص شد. حالا این صحیح است یا صحیح نیست؟ به اجماع تمسک کردن مشکل رو حل نمی کند، برای اینکه بعید است اجماع تعبدی باشد. از نص هم چون فعلا در باره او بحث نشد، شاید به خوبی اثبات نشه. ما این اشکالات نقد چیکار بکنیم؟ چند تا اشکال نقد هست که مرحوم شیخ فرمود که این اشکالات بعداً میآید در فصل سوم که درباره معقود علیه هست. ما فعلا درباره عقد بحث میکنیم. قبلا به عرض رسید که بحث فصل اول مربوط به عقد بود که العقد ما هو، شرایط و موانع عقد گذشت. فصل دوم درباره عقد است که العاقد من هو، که هنوز ما فراغت پیدا نکردیم. عاقد باید معزوم باشد، عاقد نباید سفیه باشد، نباید سبی باشد و مانندان، که بخشی از اینها گذشت، بخشی هم در پیش است، که العاقد ما من هو. فصل سوم درباره المعقود علیه است که مربوط به عوضین است. ما فعلا در متعاوضین بحث میکنیم. در عوضین اونجا این اشکال میآید که اگر ما یملک و ما لا یملک رو ما جمع کردیم چه خواهد شد؟ برای اینکه خیلی احاله به آینده نباشد و برخی از اشکالات فعلا ارائه بشود و رای حل بازگو بشود، طرح این دوست مطلب لازم. و این است که اگر ما گفتیم به یه امر بسیط است، نه مرکب، اینجا دائر مدار دائر است بین وجود و عدم، این بی، این عقد یا موجود است یا معدوم، یا صحیح است یا باطل، دیگر تلفیق روانی است که بعضش صحیح باشد بعضش باطل. برای اینکه امر بسیط دائره، امرش دائره بین وجود عدم است، یا هست یا نیست، دیگه مرکب نیست که ما بگویم بعضش هست بعضش نیست. این باید بحث بشود که العقد و البیع و امثال ذلک بسیطون ام مرکب، تجزیه پذیر است یا تجزیه پذیر نیست. این یک اشکال اول. اونا که قائلن به اینکه عقد امر بسیط است، میگن امرش دار بدار اینه وجود عدم است، یا هست یا نیست، دیگه بعدش باشد بعدش نباشد که نیست. اشکال دوم آن است که درست است اوفو بالعقود قابل تحلیل و تجزیه است، درست است تجارت قابل تجزیه و تحلیل است، برای اینکه ما یملک و ما لا یملک مطرح است، ما یملک و ما لا یملک مطرح است، اما بالاخره تجارت به رضایت مطرح است، تصرف در مال مردم به تیب نفس مطرح است، تیوی نفس هم یه امر واحد بسیط نفسانی است. این شخصی که معامله کرده رضایتش بین است که این دو کالا را با هم بفروشد یا این دو کالا را با هم بخرد. اینکه دو تا رضایت نیست، یک رضایت است و تجارت هم مقید به رضایت است و رضایت هم به امر بسیط است، یا هست یا نیست. اون فروشنده با یک تیب نفس، با یک رضایت این دو کالا را منتقل کرده و ثمن را دریافت کرده. حالا شما بیایید رضایت او را که امر واحد نفسانی است این را تجزیه کنید، بگویید نسبت به این درست است، نسبت به اون درست نیست. منشأ اشکال دوم و اول یکی است و اون است که بسیط تفریق پذیر نیست، تجزیه پذیر نیست. منتها اشکال اول این است که البیع امرون بسیطون لا یقبل تجزی. اشکال دوم این است که الرضا و طیب نفس مانندون، این طیب نفس و رضا امرون واحدون بسیطون لا یقبل تجزی. جامعشون یکی است، اونه که اصل کلی که بسیط لا تجزی. اما حالا اینجا کاملا مرزها از هم جداست. اشکال سومی که مطرح میشه این است که ما اگر چون چه قائل به تجزی شدیم، معلوم نیست که چه مقدار از ثمن در قبال اون جزء معزون فیه هست، چه مقدار از ثمن در قبال جزء مالا یعزن لم یعزن فیه هست. پس ثمن مجهوله. وقتی ثمن مجهول شد، اقدام بر بیعی که ثمنش مجهول است قراری است و اگر قراری شد باطل است. نه النبیان بیع القرار. اینا که تفکیک شده نیست، هیچ کدام قیمت گذاری نشده که این مال دیگری چقدر، مال او چقدر. این مجموع را خریده به این مبلغ، شاید هیئت اجتماعی او هم دخیل بود در افزایش قیمت. اون چه که مربوط به این شخص است معلوم است که چقدر ثمن در برابر اوست. اون چه که مربوط به غیر معزون فیه است معلوم است چه مقدار ثمن در برابر اوست. چون معلوم است چه مقدار ثمن در برابر اوست، ثمن مجهول است و ثمن مجهول باعث می شود بیع قراری خواهد بود و بیع قراری باطل است. اشکالات منحصر در این سه نیست، اما این سه اشکال به عنوان نمونه ارائه شده. اگر ثابت شد که به بسیط است، اشکال اول حل میشه. مرکب است، اشکال اول حل میشه. اگر ثابت شد که رضا و طیب نفس تجزیه پذیر است، اشکال دوم حل میشه. و اگر ثابت شد به این که ثمن معلوم است یا اگر مجهول بود جهل به مقدار ثمن در برابر اجزای مبی ضرر ندارد، جهل جامع ضرر دارد. یعنی کسی که خرید و فروش میکند نداند که کل این معامله در قبال چه ثمن است اینجا قرار است، اما لازم نیست بداند چه مقداری از ثمن در مقابل فرون جزء است، چه مقداری از ثمن در مقابل جزء دیگر. پس در دو صورت اشکال سوم قابل حل است. یک صورت آن است که معلوم باشد که چه مقداری از ثمن در قبال این است، چه مقدار ثمن در قبال او. مثل که بگن هر دانه این مقدار است، ولی اینها رو جمعاً به یک بی بفروشد، یا باید هر کیلوی مقدار است و اینها رو جمعا بفروشد، معلوم باشد در حقیقت. یا نه که این میشه منع سغربی، یا نه اگر معلوم نیست ضرر نداشته باشد. اونی که قرار است و ضرر دارد و نه نبی انبیل قرار، اونجاییست که اصل ثمن که در قبال کالاست مجهول باشد، نه اجزای ثمن در قبال اجزای کالا. اینها اشکالات مسئله است. در باره اشکال اول که بیع امر بسیط است، این قابل نقد است که خیر امر بسیط نیست. چجوری امر بسیط است؟ بیع یه امر اعتباری است که دارای اجزا و شئون است و در صورتی که مبیع دارای اجزای گوناگون باشد این بیع قابل انحلال است. نه، یه وقت است که اون مبیع مرکب است، اجزاست، ولی جزءش قیمت ندارد، مثل یه تنگ بلوری. خب یه تنگ بلوری چجوری شما تقسیم بکنید؟ اینکه یک کیلو نان نیست که شما تقسیم بکنید به چند قسم یا دو قسم. این رو اگه تقسیم کردید یعنی لا قیمت له، وقتی شکستید دیگه قیمتی ندارد. که بعضی از کالاهاست که تجزیه پذیر نیست ولو جز دارد، تجزیه فیزیکی دارد ولی تجزیه حقوقی ندارد. بله این رو میشه به چند جز تقسیم کرد اما دیگه مالیت ندارد، برخلاف یک کیلو گندم که اگر شما این رو به دو جز تقسیم کردید مالیتش محفوظه. خود بی بمان نهو بی یه امر اعتباری است که به لحاظ متعلق قابل تجزیه است و اگر در جایی متعلق تجزیه پذیر نباشد از بحث خارج است. این هیچ به تنگی که بلوری است و مشترک بین دو نفر هست، یکی سهم خودش فروخته، این قابل تجزیه نیست. تبع و صفقه کند و بگه نصف بگیر و نصف برگردون هم سار داره. پس اشکال اول قابل حل است. طیب نفس هم به شرح ایزن انسان به لحاظ متعلق میتواند بگرد که من نسبت او راضیم، نسبت او راضی نیستم. میشه طیب نفس ده. رضا تجارتا تراز گفتید درست است، رضایت معتبر است، اما اینم به لحاظ متعلق قابل تفکیک. اگر قابل تفکیک بود اشکال اول وارد است، اشکال دوم. اشکال سوم که اشاره شد قابل حل است، برای اینکه یا ثمن معلوم هست یا اگر معلوم نبود اون مقداری که معتبر است اصل و ثمن در قبال اصل و مبیع است، اما جزء ثمن در قبال جزء مبیع این لازم نیست. حالا در خصوص این یک قسم سوم، اشکال سوم، می شود این مطلب را اضافه کرد که اگر در حین بیع مشخص نبود، وقتی این بیع به دو بیع منحل شد، یکی فضولی بود که یا اصلا باطل است یا با رد مالک ابطال شد، بقیه میمونه. در این ظرفم اگر مشتری بفهمد که قیمت ثمن در قبال چه مقدار ثمن در قبال این کالاست، بازم کافی است، مگر اینکه گفته بشود این ظرف وفاست نه ظرف عقد و در ظرف عقد باید ثمن مشخص باشد تا قرار در حین عقد نباشد. اگر در حین عقد قرار بود و در حین وفا قرار برطرف شد این نافع نیست. حالا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد اصل مسئله شدن، وجوه و شؤونش بازگو میشه تا برسیم به اون جنبندی نهایی. الحمدلله رب العالمین.